بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحث راجع به اخذ اجرت بر واجبات بود. از که محور دوم بحث و سابقه های تاریخی بحث قرار دادیم که زمینه بشه برای اقوال. حالا فعلا اقوال رو چون نخوندیم، به همون اجمالی که در کتاب استاد بود اشاره کردیم، اونجا هم حتی به مقدار هم نخوندیم. اما عرض کردیم برای این زمینه تاریخیش، و این زمینه تاریخی در دو عنوان هست. یکی عنوان امور قربی که مثلا از پیغمبر در باب اذان نقل شده که اجرت بر اذان نگرفته نشه. اون بحث رو الان ما نخوندیم، باز انشاءالله گذاشتیم برای بعد در بحث دوم. یه بحثش هم راجع به وجوبه. خب در عده از موارد این بحث در فقه اسلامی سابقه داره. یکی از موارد سابقه داره چه مسئله به اصطلاح قضاوت، این سابقه عملی داره. و سر این که قضاوت رو هم جز به همین عرض اجرت بر واجب، این اولا بنابر این که خود قضاوت و فصل خصومت توی نفس واجب باشه، دوم این که وجوبش برای این افراد به خاطر تعیین امام باشه، مثلا پیش ما امام معصوم، مثلا رسول الله بعث علیاً قاضیاً، این برای ایشون واجبه چون به نسب رسول الله به نسب امام معصومه، واجب است تصدی. و کذالک مثلا راجبه کسان دیگری که هست امیر جعل منصب قضا کرد. از کردیم این دو تا مطلب در اون زمان، اونی که در زمان خود پیغمبر و زمان صحابه مطرح بود بحث قضا بود که اینا زمینه ساز بحث اخذ اجرت بر واجب شد. مطلب دیگه هم بود، این معلوم مثال از زمان صحابه و اون مسئله شهادت، چون ظاهر آیه مبارکه شهادت ظاهر واجبه ولای ابا شهدا، حالا تحمل یا وجوب یا ادا، اون وقت اخذ اجرت بکنه، بگه آقا من پول میگیرم شهادت میدم. ما یک مقدار اقوال رو خوندیم، هدفمون الان استیعاب اقوال نبود، از روز اول عرض کردیم برای اون زمینه ها کار. در این کتاب مجموع که به اصطلاح شرح محذب، محذب مال ابو اسحاق شیرازی از بزرگان علمای شافعیه در بغداد بوده قرن چهارم، خود مجموع مقدارش مال نووی است، بقیهش تکمیل کرده. در این جلد آخر این مجموعی که من دارم، جلد 22 یا شاید 23 آخرش نمیدونم، بله اینشون در این صفحه 204، من یه مقداری میخونم برای اینکه زمینه های کار روشن بشه. ولا یجوز لمن تعین علیه فرض الشهاده، ایشون شافعیه، ولا یجوز لمن تعین، البته این قسمت ها مال نووی نیست، ابو اسحاق جزو ائمه شأن پیش شافعیه ها، فوق مرد ملایی هم هست انصافا، لولا این که ما کم تردیم احتمال میدیم که مثلا فیما بعد که شیخ مبسوط رو بر اساس همین کتاب چیز نوشته باشه، محذب. محذب مال ابو اسحاق شیرازی است که ساکن بغداد بود و قبل شیخ. خود متن محذب هم طولانیه، یعنی متن موجزی نیست، آورده متن مهم. و اون قسمت هایی که مربوط به نووی است فوق‌العاده است انصافا، خوب نووی قسمت هایش هم ایشون ننوشته، دیگران بسر برداشت هم کی نوشته، خوبه، اما اون قسمت خودش خیلی فوق‌العاده است. حالا فعلا هدف ما انشاءالله روشن شد، اون زمینه بحث، ولا یجوز لمن تعین علیه فرض الشهاده ان یأخذ علی شهادتی اجرتا. بحث ما اینه، اخذ اجرت بر واجبات ما به این جهت داریم. و نکته ای که میخوایم بیاریم اینه که از مجموعی کلماتی که تا حالا آوردیم، از مثل دائم الاسلام آوردیم، عبارت دائم هنوز با توضیح بدم، از کتاب احکام یحیی بن حسین آوردیم، از کتب سنی ها الان داریم نقل میکنیم، از کتب شیعه هم انشاءالله نقل میکنیم. من میخوام یه چیز بگم، انصافا انسان گاهی احساس میکنه در این مجموعه، حتی از زمان امیرالمومنین مثلا در این مجموعه، که انما مفروغان ان بوده که اگر این مطلب به حد وجوب برسه دیگه اخذ اجرت نمیشه کرد. دقت بکنید، البته عرض کرده ما در طرح اقوال و استدلالشون مرحوم شیخ اخذ اجرت بر واجب مطلقا جایز نمیدونم و تمسکشون به اجماع. خب آقای خوبی هم گفتیم اشکال کرده، راست هم هست اشکال، چون اجماع به این عنوان در کلمات ما از قرن دهم شهید ثانی داریم. خوب دقت بکن، گفتیم اقوال رو میگیم به یک نحوی که برای استدلال ما کارگشا باشه. دقت کردید؟ اگر ما اجماعی رو که مرحوم شیخ از شهید ثانی جمع، خب خیلی مشکل دیگه، قرن دهم کجا، اجماع علمای شیعه سابقین کجا. لیکن الان که داریم نگاه میکنیم، مثلا اینو از زمان امیرالمؤمنین این کنه ما مفروغ العین شده که اگر واجب بود دیگه اجرت نمیشه اخذ. بحث در جایی است که واجب نباشه، مثلا الا واجب بود ولا یجوز لمن تعین علی، فقط یک نفر از این قصه خبر داره متعین در این بشه، بیا شهادت بده، میگه پول میخوام، ایشون میگه لا یجوز لانه فرض تعین علی. از کردیم این تعبیر هست در کتب ما آمده، لمنافات الوجوب لأخذ الحجره، لتناف الوجوب لأخذ الحجره. یعنی با این که مرحوم شیخ این کارا نکردن، خود دیدین کتاب عباد شیخ خونده، لیکن آدم وقتی نگاه میکنه حس میکنه در جو اسلامی این مطلب تعین ما جزو مرتکزات بوده، از اجماع هم قوی تر. الان آرایی که ما خوندیم از زیدی ها بود، از کتاب دائم بود که اسماعیلیه، کتب شیعه هم که امروز میخونیم امدارش هم که خب ادعای اجماع هم کرده، در شرایع هم آمده ادعای اجماع هم شهید ثانی فرمونده، این هم الان از کتب شافعی ها. تقریبا تو این مسئله غیر شافعی هم همین نوشتن، از امینا به شما بگیم تقریبا همین نوشتن و انشالله عرض میکنیم. ظاهرن دیگه این استاندارد علمی شده، این رساله توضیح المسائل هست که میان از روی هم دیگه میبینیم صدور شوخی برمون، این عبارت که تعین القضا لا یجوز لم یتعین یجوز، این تقریبا تو معظم این کتاب و به کتاب شیعه هم سرایت کرده. دقت میکنیم به کتاب شیعه هم این مطلب سرایت کرده، حالا تا یک زمان معین. علی حاله و فلم یجوز اخذ الاجره کسائر الفرائض. نه میخوام بعدم بگم ببینید نحوه قبول کلام که انما مفروغون انه، کتاب المجموع جلد 22 در این چاپی که من دارم صفحه 24، فلم یجوز اخذ الاجره، نمیگه اندنا و قال فلان و قطع کنید. شاید البته احتمال شهید ثانی، چون شهید ثانی با مصادر اهل سنت آشنا بوده، یعنی با اون محیط فکری اهل سنت آشنا بود، کسی که این مسئله نگاه میکنه حس میکنه اصلا محیط علمی همینه، اصلا محیط علمی از اون اجماعی هم که در کتاب مسالک آمده بالاتر یا شیخ، چون من اجماع رو گفتم که آقای خویی مناقشه کردن که اجماع در این مسئله محقق نیست و ما مناقشه دیگه کردیم، لکن آدم وقتی نگاه میکنه حس میکنه چیزی بالاتر از اجماع در این مسئله ها؟ ها که انما در فقه اسلامی جزء مسلماته، انما الکلام اینه که کی متعین هست کی متعین نیست، و الا متعین شد لایق بلا. چرا؟ چون مستحب بینفسه برای طاعت بودن. ما چون میخوایم بگیم، چون آقای در بحث اخذ اجرت از دو نکته وارد شدن، یکی وجوبش، یکی قربت قربی بودنش، قربی بودنش با مستحبات هم مشترک، ما اونو گذاشیم بعد. مثلا در اذان، اذان وجوب نداره اما قربی هست. دقت میکنید؟ ما بحث اخذ اجرت رو از دو زاویه، چون بحث محور سوم که انشاءالله همینجوری شروع میکنیم، یواش یواش این اقوال رو جمع میکنیم، در محور سوم بحث اخذ اجرت رو اونجا به لحاظ طاعت و قربت. بعد فرمودن اگر این آیین که این کتاب بودن غیر از این چاپ من باشه، من لم یتعین علیه فرض الهجره. اینم کلمه فرض الهجره چیه؟ این هجره نفهمیدم صدا نمون، فعلا که نفهمیدم، احتمال این که تصحیف چیه
هم و من لم یتعین علیه فتیه وجهان،
نه اون خود مال مهذبه، اون عبارت مهذبه متنه، بله اون عبارت متنه صفحه 200، چون عرض کردم متنش هم خیلی موجز نیست، من لم یتعین علی ففیه وجهان، این خود متن مهذبه، نه من دارمش مجموع میکنم که شرح اونه. و منیت لم یتعین علیه فرض الهجر از کدام هنوز نفهمیدم. این خیلی هم احتمالات دادیم که به احتمالات که فایده نداره که این مثلا چی بوده به این سو فل بلا در مجموع نه در محذب. و من لم یتعین علیه فرض الهجره میفهم فلعصه لا یجزو اخذ الهجره لعلا تلحقه توهمه به اخذ الهجره متهم نشه و فی وجه یجوز لشاهد اخذ الهجره. یعنی خوب دقت کن من عبارت کامل خوندم، نکتش اینه که از این مطلب انسان احساس میکنه اصل این مطلب که اگر یک مطلبی واجب شد دیگه اخذ الهجره نباید گیره، که اصلا این مفروغ الهجره بوده. پس این مطلبی رو که مرحوم شیخ نقل کرده اجمالا میگه مرحوم شیخ قطعا اینا رو ندیده و ذهنش هم نبوده، انصافش مطلب شیخ بد نیست. اشکال آقای خویی، اشکال آقای خویی اجماع دعوای اجماع از مثل مرحوم مسالک و در شیعه است، اما با واقع نظر از دنیای شیعه مثلا متأخر، چون متقدم شیعه هم همینطوره ان شاء الله عرض میکنه. این احساس رو انسان مخصوصا عرض کردم که از عبارتی که هست ظاهرش اینه که به عنوان امیرالمؤمنین هم همین طوره، حتی از عبارت عمر نزلت و نفسی هم همین در میاد که به اصطلاح اونجایی که دیگه تعین داره اخذ اجرت نمیشه کن. به هر حال این یک نکته. یک نکته دیگری که اینجا قبل از اینکه وارد آل یواش و شیعه هم بشیم و اشاره با آرای شیعه بکنیم، در حد اشاره فعلا وارد اون بحث نشیم، در همین جلد صفحه 9 راجع به قاضی یه مقدار کلام ما جبران مافات هم هست استدلال. ایشون داره که اذا کان من تعین علیه القضا صاحب کفایته. عرض کردیم که این از کتاب بحر زخار هم همینو خوندیم، پول داره یا پول نداره، شغل داره یا نداره، میتونه با شغلش قضاوت بکنه، اینجوری وارد شدن. لم یجوز ان یأخذ علی القضا اجرا، اگه واقعا پولی هم داره، لأنه فرضون تعین علی. ببینید فرضون تعین علی، این عمل واجب بوده بعدم برای این معین شده چون کسی دیگه انجام. فلم یجوز اخذ المال من غیر ضرورته. حالا من غیر ضرورتون لأنه قربتون، این یک مطلب. بعد داره فکره اخذ الرزق علیها من غیر حاجته، توی قربت داره کرهه. خوب دقت شد، یعنی قضا رو از دو نحو نگاه، مثل همین بحثی که من الان کردم، یه نحو به نحو واجب، یه نحو به نحو قربت. ایشون میخواد بگه اگر لحاظ وجوب کردیم حرامه، اگر لحاظ قربت کردیم مکروهه. برای عمل مستحب اخذ اجرت قربی باشه، اخذ اجرت مکروهه. لأنه قربتون در فکره اخذ الرزق علیها من غیر حاجته. این شرح عبارتیشون. اما اذا لم يكن له کفایتون فجاز ان یأخذ الرزق على تولی القضاء من بیت المال. اون وقتم در اوائل بحث که طرح کردیم، چون این مطلب سابقه دینی داشت که برای بعضی از افراد از بیت المال سهمی قرار دادن، این در قرآن آمده. من عرض کردم یکی از نکاتی که در فقه اسلامی اون اوائل بود برخوردشون، چون الان اینجور نیست، اگر یک مطلبی اصل قرآن، اصل اسلامی، اصل در اینجا این در قرآن باشه، دستشون باز بود که توش توسعه بدن. فرض کن اگر اصل قرآنی داشت که از بیت المال به بعضی از مناسب پول داده بشه غیر از اون منصب، مثلا پیغمبر اکرم به یکی دیگه هم داد، اینا میامدن میگفتن ما میتونیم قیاس بکنیم مناسب دیگر هم بدیم. مثلا اصل قیاس اینجوری شروع شد. روشن شد. اگر اصل قرآنی بود، اون اصل قرآنی رو میتونیم ما تعمیم بدیم. وقت اصل قرآنی در باب رزق زکاته، ولی عاملین علیها، کسانی که مأمور دارایی هن پول بگیم، این که قرآن. پیغمبر هم گفتن در امیر عطاب بن اسید، این یه توسعه. اینا آمده گفتن توسعه بدیم. قضا هم همینطوره، قاضی هم همینطوره. بعد آمدن باز توسعه دادن، که اگر یادتون باشه اون توسعه این بود، امام فرمود لابد من قاسم و رزق للقاسم، چون از شؤون قضاوت قسمت اموال بود، گفتن خب برای قاسم هم بدیم، از شؤونش حاسب بود اداره دارایی و اینها، به اونم بدیم، از شؤون این کار اداره جامعه مسئله عریف بود، وزارت ثبت احوال، سازمان ثبت احوال، اونم از دقت کن. پس یک اصل این نحوه استدلال الان در حوزه های ما خیلی متعارف نیست، اما این نحوه را آدم حس میکنه در صحابه بوده، از صحابه شروع میشه. اصل قیاس هم از اینجا شروع، اصل قیاس از اینجا، اصلا سر قیاس این بود که میامدن به اصطلاح یک اصل قرآنی رو میگرفتن، اگر از پیغمبر هم یک مورد دو مورد سنت بود، بقیهش رو با قیاس درست. لذا خوب دقت بکنید، حقیقتا قیاس راهی برای فهم سنت بود. خوب دقت بکنید در اون توسعه. لذا اون تر روایت ما آمده ان سنت اضاقی زد، ببینید ان سنت، یعنی در روایت ما آمده که سنت رو باید از خود رسول الله گرفت، با قیاس نمیشه گرفت. ان سنت اضاقی زد محقتی، سر این که کلمه سنت آمده، یعنی یک فرض قرآنی بود. مثلا در باب رضا، چند بار عرض کردم مثال رو، در رضا در قرآن دو تا آمده، یکی مادری که خواهر، ما دیگه در قرآن نداریم، اخوات و امها. بعد در سنت پیغمبر ما یحرم من الرضا نسب یحرم، این توسعه شد، این توسعه سنت. و حالا مجرال من وارد یکی یکی این مباحث اینجا، این نحوه تفکر در بین صحابه بود، بعدها هم تو دنیای فقه اهل سنت این جا باز کرد. تو دنیای ما چون قیاس مرفوع شد از طرف ائمه و اصرار ائمه که با تمام از سنت رسول الله باشه، این نحوه تعبیر جا نیفتاد، این نحوه تعبیر، این تعبیر واهی خود ائمه میفهمن که اینطوره دیگه، این تعبیر نیست، چون این تعبیر یک تعبیری که مطابق با تعبیر قیاس و یا اون زمان اجتهاد هم میگفتن، تحری هم میگفتن، با اون مطابق روشن شد. من میخوام بگم چون بعضی از آقایون مثلا برای اینکه یک مطلبی رو نقل کنم مثلا عبارات از اهل سنت میان، ببینید عبارات از اهل سنت رو باید با همون با قول عربا اجوا و اون زمینهای فکری اهل سنت معنا کرد، ظاهرش نگاه نکنید، اون ذهنیت اونها رو در خودتون اول باید ایجاد بکنید، یعنی اون ذهنیت مهمه. این که العاملین آورده روشن شد، چون عاملین یه قسمت اجتماعیه، این خود قرآن گفته، العاملین که خود قرآن گفت، حالا قاضی رو قرآن نگفته، قاضی رو ما اضافه میکنیم. فرض کن امیر رو نسبت دادن که پیغمبر در عطابین و اسید گفته، خب بعد قاضی، بعد از قاضی مثلا همینجا اگر دقت بکنید در همین کتاب در صفحه بعدشون نه بود، ایشون داره که بعد از این که صحبت میکنه که قاضی و کذالک ارزاق و امالهی، اگر بنا شد ما توسعه بدیم به قاضی، ارزاق و امالهی، کاتب، حاجب، قاسم، سجان، نائب الاخر، این مقدار باز از مناسبی که همراه قاضی، بلکه بالاتر، بله. بعد میگه و یدفع للقاضی مع رزقهی شیء لقراطیسی، کاغذ، قلم، تمام این ادواتی را که در اون در تشکیلات خودش احتیاج داره. دقت کن، این همون نکته ای بود که من کران عرض کردم که در دنیای اسلام به طور کلی سعی شد مظاهر اجتماعی که خودش یک حالت مستقل داره که هم به دنیای اسلام نداره، این رو با بساط سنت ارتباط بدن، با قرآن ارتباط بدن. یه تعبیر امروز هست، تعبیر تمدن اسلامی انسانی، این شبیه همونه، یعنی در حقیقت این فکر از قدیم بوده، یعنی آمدن گفته خب اگه حالا فرض کنید شما اینو نمیگفتین، خب طبیعی هم تو رو قاضی برق میخواد، دفتر میخواد، میز میخواد، صندلی میخواد و حالا مجرا، اینا رو می آوردن در فقه داخل میکردن. البته عرض کردم اینا بیشتر اساسا به عنوان استقلالی در احکام سلطانیه ذکر میشد، چند کتاب از احکام سلطانیه، و باز دو مرتبه اضافه بر اینها مثل سازمان های بازرسی که امروز مطرحه، یک سازمان بازرسی در اینها میگذاشتن، اسم اون سازمان بازرسی حسبه بود یا حسبه محتسب، کار اون سازمان بازرسی را باز فقه تعیین میکرد. این معالم القرب فی احکام الحسبه نگاه کن، خیلی عجیب، تمام کارهایی که در جامعه هست همه را نوشته و نوشته محتسب با چه کار بکنه. و حتی در این کتاب، این کتاب حدود سال 700 به نظرم، یه مقدار شغل‌های در جامعه بوده که الان این آقایونی که مصحح کتاب میگه اصلا میفهمیم چیه بونده اون زمان شغل، یعنی از شغل بقالی و کله پزی و همه رو شما حساب بکنین، این نمیشه محتسب بر کله پز باید این کار کنه با بقالا با عطارا برین تا وعاز و اهل منبر، این واعظی که منبر میره صبح الحسبت و علال وعاز الحسبت، هم تمام این مشاغل اجتماعی و غیر مشاغل اصناف و غیر اصناف رو یک بازرسی نوشته و حدودش هم معین کرده. این همون اصطلاحی است که امروز بهش میگن تمدن اسلامی انسانی، ولی یا ایرانی. این در حقیقت این بود، این اسلامی انسانی بود، این خیال نکنید تازه چون اونا سلطه سیاسی دستشون بود تدریجا هی سعی کردن اینها ربط به اسلام. ولی زهران یک کتاب فقهی است نوشته تو اتاق قاضی اگه ورق میخواد اینا هم باید از بیت الوال بدید. یعنی آمده ردیف بودجه تمام این اموال معین کرده، این اموال هم باید داده بشه و طبق لوازمی که داره. حالا من دیگه بقیهش خدای متعالی بفهمم. من چون دو تا مطلبی از سابق نقل کردیم درست نبود، حالا من میخوام اگر یعنی چون نمیدونم درست یا نه، یکی این که ایشون اگه گفت فرضون تعین علیه اما ادالم یکن لهو کفایتون، اموالی نداره فجاز ان یاخذ الرزق، این تعبیر رزق یعنی اجرت از افراد نگیره، رزق از بیت المال بگیره. الا تولل القضاء من بیت المال لان الله جعله للعاملین على الصدقات، لان الله جعله اشتباه جعل للعاملین على الصدقات سهما فی بیت المال. باز یه بحث دیگری که واقعا شاید مثلا ابتدا هم برای ماها تصدیه، چون حدود مثلا فقط 1000 سال کارا دستشون بوده، تویشون گاهی متدین بودن گاهی وقتا بیدین لاعبالی در اون دین خودشون برها. باز یه بحث دیگه که اگر بنا بشه ردیف بودجه برای قاضی قرار بدیم از کجا قرار بدیم، مثلا از کدوم سهم قرار بدیم، مثلا از خراج قرار بدیم، از زکات قرار بدیم، از این عبارت در میاد از زکات قرار بدیم، از سهم سبیل الله. اما من در کتاب مغنی ابن قدامه در بحث اذان دیدم که اگر میخواد قرار بده از فی قرار بده، یعنی دقیقا شاید فکرشون جمع در این قضیه، چون در بیت المال اموال مختلفی وجود داشته، بر فرض ما خواهیم سهمی بر او قرار بدیم، رزقی شهریه حقوقی بر اون قرار بدیم، از کدوم قسم بیت المال باشه؟ اینجا ظاهرش اینه که از زکاته رزق قاضی. لکن در کتاب مغنیال چون بحث اون اذان و فعلا متعرض، چون بحث قربت اینجا در اونجا ایشون میگه از سهم فی قرار دیم، نه از سهم سبیل الله معافا الله علی رسولی، این رو باید از اون سهم قرار دیم. بعد ایشون قصه اون اولی رو آورده اینجا نوشته که روزی بهش دوتا درهم دادن، اینم نوشته، اینو خوندیم اونجا خوندیم. و قول دومی رو هم نوشته که من دومی رو هم ضبط کرده که انزلت نفسی من هذا المال، اینم که خوندیم. بعد داره که اونجاشون خوندی معین گفتم نشده، اینجا داره و سقزا عمر شوری هن و جعل لهو فی کل شهرن معت درهم رزقن، اینشون حقوقش 1200 درهم نوشته، ماهی 100 درهم در اینجا اینه، چون نمیدونم حالا این اصلاش درست یا نه کدوم میکرو نسبت بدیم. و اندما ولی علیون ولی یا ولی علیون، این کلمه به صیغه معلوم ولیه خونده میشه، به صیغه مجهول ولیه، ولی علی و الامامه بیشتر بهترش همون ولیه است. البته اونا به عنوان اینکه مولی مردم هستن، ما به عنوان اینکه مولی حضرت حق سبحانه و تعالی. و عندما ولی علی و الامامته، علی مفعول اولی که به جای نائب فاعل میشه، امامه مفعول دوم به حال نصب میمونه. و عندما ولی علی و الامامته جعل رزقه و 500 درهم کل شهره. ما دیروز چون این امروز خونده برای تهران بسیار استدراک دیروز تو اون عبارت داشت در همون حاشیه کتاب بحر و زخار کل سنه، اینجا داره نه ماهانه، از این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنه. طبق این تصور در سال رزق 6000 درهم بوده، ماهانه 500 درهم. و حالا با قطع نظر از اینکه چون عمر در مدینه بوده، امیرون در کوفه بوده، با قطع نظر از شواهد اجتماعی و خارجی، اگر این نسبت در این چند سال مثلا حدود چیزی مثلا 15-16 سال خیلی 5 برابر شده باشه، یعنی به قول امروزی نرخ تورم این رفته باشه به 5 برابر، خیلی عجیبه. یعنی فکر نمی‌کردم در این مدت 15-20 سال 15-16 سال یک نرخی از مثلا 100 درهم تا 500 درهم که این ماهانه او 500، چون بعضیا در این که آشنایی بشه با این مسائل اجتماعی اقتصادی که هست در رابطه به تورم و اینها، این شواهد جزئی که من همیشه میگم پیدا میشه کهش همینه، اگه این راست باشه در یه فاصله کم زمانی با وجود اینکه درهم و نقره بوده، درهم و طلا بوده، نقره و طلا بوده، 5 برابر شدن خیلیه. مگر اون نکته دیگه
تورم
حالا تصور داره؟ بله داره، خب این هست دیگه. خب و بعد قسمه قصه عثمان ابن حنیف اینا رو خوندیم. عرض کردم گفتم بیه خودم اشتباه گفتم، این اولا عمر مدینه بوده، جنسا شاید تو مدینه ارزونتر بوده، شاره حالا در کوفه بود، بعدم زمان امیرمومنین این کوفه رواج پیدا میکنه، مرکز میشه، پایتخت میشه، هجوم میارن مردم بهش، بزرگ میشه، خیلی حالتش فرق میکنه دنیای اسلام. شاید هم عرض کردم خودم، شاید یک نکتهش هم این بوده، خودم هم عرض کردم، عرض کردم با قطعنت چون من بلد نیستیم باید نگاه بکنیم به شواهد تاریخی، لیکن اگر بنا بشه در طی 15 سال 5 برابر بشه خیلیه، انصافا خیلی 500 درصد خیلی بالاست. بعد ولأنه لما ارتزق الخلفاء الراشدون على الخلافه لانقطاعهم بها على المكاسب کان القضاء، این همون قیاسی است که گفتم، همون نقطه قیاسی، یعنی اینا میامدن توسعه میدادن. ولأنه لما جاز دل عامل على الصدقات ان، این اول باز ذکر میکنه چون عامل بر صدقات در قرآنه، جا به جا آورده، اول باید عامل بر صدقات چون در قرآنه، بعد از عامل بر صدقات قول اگر عمل پیغمبر بوده برای به اصطلاح اون مال اسد، که ابن اسد در اول کیا عطاب ابن اسد، الان خدا یادم میاد عطاب ابن اسد، این باید فر اول قرار داده بشه طبق قاعده، بعد فعل صحابه فرع دوم، ترتیب طبیعی تفریع و ترتیب طبیعی قیاس این ترتیبه، بعدم فقها آمدن این رو مبنا قرار دادن، جاز للقاضی ان یاخذ القضا و یکون ذلک جعالتن. بعد نکته دوم، حالا اینم میگم شاید اشاره به این باشه که قاضی حق نداره به عنوان اجرت بگیره، به عنوان جعاله باید بگیره، چون این مطلب در فقه ما آمده، توی فقه اهل سنت نیومده، در فقه ما آمده که حتی از بیت المال که داده میشه اگر به عنوان اجرت باشه گفتن لا یجوز، عده زیادی از فقها به عنوان رزق گفتن یجوز. عرض کردیم مثالش هم واضحه، یه دفعه یک مشکلی پیش اومد، یک قضیه مشکلی حاکم شد، یه فقیه مشکلی میگه با شما قضاوت بکن تو این قصه، میگه من برای این قضاوت چون این طول داره و تفصیل داره فلان مثلا 10 میلیون تومان میگم، من با مثال این اجرته ولو از بیت المال گرفته بشه، اما نه اضافه میگن آقا به طور طبیعی من 5 میلیون میگیرم، من با مثلا 2 میلیون 1 میلیون میگیرم، ممکن در یه ماه یک مورد درش پیش بیاد، در یه ماه 10 مورد، در ماه کمتر بشه، و رفع عبارت، چون بحث قضا رو آخر متعرضم جداگانه، من فعلا ناظر به بحث قضا نیستم، عبارت عده از واهای ما مثل صاحب جواهر اینا اینه که اصلا اجرت رو نمیتونه بگیره حتی من بتلمون، اجرت یعنی در مقابل اینکه بخواد حکم صادر بکنه در یک موردی، در مقابل این کار نمیتونه پول بگیره. بله بیاد ایشون متصدی بحث قضاوت جامعه بشه، این میتونه پول بگیره، اما اجرت نه. ایشون میگه اصولا باید بساط جعاله باشه،
به خاطر وجوبشه،
به خاطر وجوبش، به خاطر اینکه خود اون عمل مقابل نمیشه با کاری، نه باید عمل رو مقابل بکنه. ایشون میگه لأن القضاء من العقود الجائزه دون اللازمه، البته ایشون از این راه رفته، ما خواهیم گفت که ممکنه از اون راه باشه. اینی که من بیام احکام الله رو بیان بکنم تطبیق بدم، خود این قابل پول نیست، اما بیام منصب رو بگیرم میشه. خب دقت میفهمید تو با هم؟ یه دفعه میگم من میام احکام الهی رو میفهمم، تو این مورد تطبیق میکنم، این برای تطبیق احکام الهی پول گرفتن میشه اجرت؟
تصورش هم سخته.
چرا؟
چون کارش همونه دیگه.
نه نیست، مشه یه
منصب قضاوت
نه، نداره تصدی، از بیت المال میگیرم و اجرتم غیر از منصبه. فرض کن در یک قصه مشکلی پیش اومده، نتونستم قضاوت جمع و جورش کنم، بیا فقیه میگه آ شما، میگه بله من میگیرم این قدر، لکن قاضی نیست ایشون، پولش از بیت المال اما در مقابل این قضاوت پول میگیره. روشن شد؟ در
بله قضاوت
چرا دیگه قضاوت مشاوره نیست، حکم میکنه، میگه شما حکم کن، مشتهی داری که قاضی چرا حکم کن، خب میگه بیا شما حکم کن، شما این قصه رو جمع جورش کن، حکم کن، حکمت صادر کن، میگه من برای این کار پول میگیرم، پولش هم از بیت المال میده، از طرفه نیست،
بحثشو جعل و تطبیق احکام نیست، بر موضوعات
انواع مختلف بحث قضاوت نکات مختلف و هر حال و قاضی هم هست، این فقیه مجتهده، میگه من برای این کار پول میگیرم، پول رو اگر از طرفین بگیره این اصطلاح هم اجرته، در این اصطلاح اگر از بیت المال بگیره میگن رزق، اینا میخواد بگن نه بیت المال هم دو جوره، یه دفعه بیت المال رزقه، ایشون منصب قضاوت ماهانه هم اینقدر بهش میدن، یه دفعه بیت المال نیست یعنی رزق نیست، اصلا ایشون تو توی منصب قضاوت هم نیست اصلا، لکن یه قصه گیر کرد میگه آقا شما فقیه جامع اشتراکی، تو میگه بله من میتونم حکم کنم، لکن تو این قصه من اینقدر پول میگیرم، ببینید این پولم از بیت المال ها، روشن شد؟ پولیست از بیت المال، از طرفه نیست، آیا این درسته یا نه؟ یعنی به مجرد این که پول از بیت المال باشه مصححه یا نه نحوه پول از بیت المال هم تأثیر گذاره؟ اگر روی منصب باشه جایزه، اگر روی عمل باشه قضاوت و استنتاج حکم الهی، یعنی بیان حکم الهی به حکم کردن و قضا کردن و الان انشاء حکم یا بعدا نطق بالحکم، این که انشاء حکم میکنه بقول این برای این کار پول میگیره، پولم از بیت المال میگیره، از طرفه نمیگیره، گفتن این هم اجرت لایحه است.
وقت منصب و با افتا چجوری اینجا تحقیق میکنی؟
چرا منصب مفتی فقی حالا ما دفاع
پول در برابر منصب میخوایم بدیم یا در برابر حکم میخوایم بدیم؟
یه دفعه میگه من میام نگاه میکنم پرونده رو هست خودم
حکم،
یه دفعه نه کارش همین، چون اون ممکنه یه ماه یه قضاوت بکنه، ما دو تا بکنه، ما کمتر بیشتر، ممکنه 5 ماه قضاوت نکنه، پول به عنوان قضاوت نمیگیره، به عنوان این منصب میگیره. میدونم چون جز بهش اون حکومت اشکال نداره دیگه، اون به هر حال رو منصبه، اما در ما بحث اینه که یه دفعه این که اصلا شما بیه نگاه کنی مسئله رو رفع خصومت بکنی و بیان و حکم همین اینه، بیان میگه من این پول میگه این
ولو منصب
نداره، روشن شد؟ ولو منصب نداره، لذا این نکته. و اما اضافه جد الامام متطوعن بالقضا و تتوافر فی شرایط القضا لم یجز ان یعطیه و علی القضا رزقن، اینم من عرض کردم اما قصه ای که از عمر نر، اینم هم عجیب خیلی میگه اگر هست افرادی هن که میان آقا فقیه هن جامع اشتراط هن مجانی هن میان حکم میکنن، حق نداره بره منصب قضا رو برای کسی قرار داره به شهریه بده. و تتوافر فی شرایط القضا لم یجز ان یعطیه و علی القضا رزقن، از کدن روز اول دوم سوم که بعضی ها تو این مسئله رو آمدن خصوصات فردی رو حساب کردن، بعضی اصلا رو خصوصات فردی خود باشن، ده نفر هم مجتهد جامعه، لیکن ما باید قاضی داشته باشیم، باید قوه قضایی داشته باشیم، نظام جامعه، و اگر بخواد به شکل نظامی قرار بده خب این پول میخواد، شهریه میخواد، مفتکم نمیشه. ایشون میگه که اینطور، بعد میگه که ول اولا بالقاضی ان استغنا عن الرز ان يتتبع، و اینجا رو واجب نمی، این عرض کردم همون کلامی است که از عمر، به عمله لله تعالی لطلب ثوابه ما استباحت اخذهی مع الحاجه والغنا و یکون رزقه مقدرا بالکفایه، تازه چه مقدارم بهش بدم؟ ما عبارت نهج البلاغه رو خوندیم که هم اصل رزق از بیت المال و هم توسعه رزق، من غیر صرف ولا تقصیر، تقتیر معذرت، نه اسراف باشه نه کمی نه زیادی نه افراط نه تفریط، بله الی آخره. یک فروع دیگری است که ربطی، خب اجمالا من فکر میکنم این مسئله قضاوت و کیفیت برخورد باش روشن شد. عرض کنم که از قدیم ترین مصادر ما که رفتن این مسئله رو از همین زاویه بررسی کردن که تا مقصوده، چون من عرض کردم فقهای ما طبیعتشون این بود که در این مسائل حکم بکنن به ما فر روایات، به این اونی که در روایات، ما روایات اینجوری فیه الکفایه غیر اصلا نداریم، خوندیم روایاتشو خوندیم، یه تیکه از روایت دائم مونده، حالا اونو بعد معنا میکنم، حالا بالاخره استدراک میشه، فلان کتاب باز کردیم ببینیم سر این کتاب. اما این که این تفاصیل نیاز داره نیاز نداره، کسی هست کسی نیست کذا، اینا دیگه توی چیز نیامده، توی روایات نیامده. و اولین باری هم که ما داریم در کتب ما مبسوط شیخه. این یک نکته ای رو من راجع به مبسوط عرض بکنم. همچنان کل کتب شیخ انصافا من کران عرض کردم تأثیر گذارترین شخصیت در فقه شیعه علل اطلاق در فقها، بر فقه، بر مجموعه معارف حوزوی ما، نه فقط بر فقه، تا این لحظه ای که من در خدمتتون نشستم شیخ طوسیه. اجمالا نمیشه این کار کرد. و چون یک دایره وسیعی رو ایشون در اختیار گرفته، در اختیار ایشون هم هست، نه اینکه ایشون گرفت از الطاف الهی به ایشان، انصافا اگر و تأثیر گذارم هست، اگر بنا بشه که ما مثلا در این مرحله جدیدی که قرار گرفتیم یک قربال کلی بکنیم، شروع بکنیم یک تحلیل جدیدی بدیم، زیربناها رو یکی یکی بررسی بکنیم، کار ضروری ضروری بررسی آثار شیخه. یعنی رجال شیخ دو مرتبه مورد بازبینی قرار بگیره، فهرست ایشان دو مرتبه رو اصول فهرست نگاری، فقه مبسوط ایشان، فقه تفریعی ایشان، فقه خلاف ایشان، پس اصول ایشان، تفسیر ایشان. من معتقدم که یکی از راه‌های بسیار بسیار ضروری، بلا اگه بناست که بخوایم در کل شیعه، در کل افکار، مثلا من عرض کردم مرحوم مقدس اردبیلی که از نکات مهمش ادله رو که در اون زمان متعارف بود، ایشون شروع کرد به غربالگری و تحقیق کردن و تنقیح کردن. البته خب باز جنبه‌های تعبدی در کلام ایشان فراوانه. ما اگر بتوانیم بر اثر پیشرفتایی که شده به امکاناتی که هست جنبه‌های تعبدی رو کم بکنیم و جنبه‌های تعقلی رو بیشتر بکنیم، خیلی آثار عجیبه‌ای بار میشه در بخش حدیث، در بخش رجال، در بخش فهرست، در بخش فقه تفریعی، غیر تفریعی، خیلی نکات داره. در بخش فقه تفریعی که واقعا خب تأثیرگذار بوده بعدها، چون مثلا شیعه تا زمان شیخ داشتیم فقه تفریعی، اینا متهم به قیاس میشن، عظمت شیخ اقتضا کرد دیگه قیاس ایشون نکرد. لکن خب به کتابی که از الان از شیخ در این جهت مونده خیلی ابهام‌های جدی داره، اصلا باید حل بشه، تکرار داره، ابهام داره. اونی که به ذهن ما میاد، کتاب اصلش یک کتاب فقه شافعی بوده، اصلا واضح هم هست که آثار فقه شافعی، و این کتاب رو شیخ برداشته با همون فروضی که کرده جواب شیعی داده، سوال رو همون سوال مطرح در دنیای اهل سنته، لکن جواب شیعی داده. و تعجب اینه که حتی در جاهایی که ما روایت هم داشتیم ناظر به روایات نیست، حالا آخرش ممکنه قول اصحاب هم بیاره فی روایت لاصحاب، و الا غالبا ممکنه بعضی اقوال اصحاب بیاره، و روشن هم نیست برای من. اولا من معتقدم بعضی از آثار شیخ به اصطلاح امروز به پاکنویس نرسیده. شیخ همینجور نوشته، چون شیخ خب واقعا هم کار سنگینیه دیگه. حالا شما زمان خود پس که مرحوم شیخ فهرست نوشته، یه رجال مرحوم آقای آشقابزرگ یک فهرست نوشته از ذریعه، یه چیزی هم مثل تراجم تو رجال هم نیست، طبقات اعلا میشه، اما مرحوم شیخ رجال نوشته، فهرست نوشته، فقه تفریعی نوشته، اصول نوشته، کلام خیلی عجیبه، یعنی انصافا. و همه اینها الان پایه حوزه های ماست، همه اینها کل آثار شیخ، مثلا مرحوم شیخ مفید داره اما پایه حوزه ما نیست. شیخ سید مرزا خیلی کم داره، اون مقداری که داره فقه داره یه مقدار، چون ایشون غالب حدیث هم نبوده، تصادفا مقداری ایشون هم خیلی پایه های حوزه ما قرار نگرفت. اما اون چی که شیخ نوشته، رجال شیخ هنوز پایه است، مبنای اصلی است، فهرست شیخ بوده، البته خب فهرست نجاشی کاملا دقیق‌تر و متین‌تر و ظریف‌تره، اما به هر حال فهرست شیخ هم 40 50 درصد 70 80 درصد الان کار فهرستی ما رو فهرست شیخ دیگه. فرض کن فقه تفریعی ایشان، همین کتاب مبسوط که دست منه، فقه به اصطلاح معثور ایشان یا فقه منسوس ایشان، مثل نهایه دو کتاب حدیثی ایشان که هر دوش در نوع خودشون حائز اهمیت خاصی هست. خیلی این مطالب به نظر من چیزه، و این اگر ما بتوانیم، و البته این الان در زمان ما عادتا مؤسسه میخواد اینها دو مرتبه کل آثار شیخ بازیابی بشه، تنقیح بشه، تحلیل بشه، پالایش بشه، روی کل مجموعه معارف و حوزه اثر میکنه، روی کل انصافا هم و این کار هم کار خوبیه. و ما الان در مثلا مبسوط که دست من، چون هر کتابی حالات خودش داره، هر علمی هاتون، در مبسوط دو تا نکته رو برای ما خیلی ضرورت داره. یکی نسخ مبسوط، شنیدم الان نسخی از مبسوط است که یا مال زمان خط شیخی یا قریب شیخی. یکی هم اگه بتونم اون کتاب اصلی رو پیدا بکنیم، اون کتاب اصلی که مال اهل سنت بوده، مال شافعی بوده، اون رو پیدا بکنیم که با مقایسه با این مبسوط شیخ بفهمیم چه دخل و تصرف شده. اولا تو این کتاب تکرار هست، مونه میفهمیم یعنی چی. و ثانیا بعضی عباراتش به این میخوره که مثلا ایشون حاشیه زده، مثلا اون کتاب گرفته حاشیهش رأی شیعه رو زده، بعضی عباراتش میخونه که مندمج کرده، به قول امروزی شرح مز، یعنی فتوای شیعه رو مز ممزوج کرده با کتاب. این هم هنوز برای ما روشن نیست. آیا این کتاب تحقیق نهایی شیخ بوده؟ مثلا رجال رو من به ذهنم میاد که شیخ چک نویس کرده، هنوز کامل نکرده بود که مستر به این سفر شدن و از بغداد در آمدن نجف، خدمت هست مولا مشرف شدن، اصلا نجفی به اون اصطلاح نبود، همون که بود. و در نجف هم شواهد نشون نمیده که ایشان اصلا پاک نویسی از این کتاب ها کرده. عمده کار شیخ در نجف هست که اجازات یه بعضی اشتباه کن خیلی کن کارهای علمی شیخ در نجف، چون 12 سال نجف بوده، تصالا در این 12 سال هم ایشون شیخ الطائفه بوده. و متاسفانه آثار نشون میده که ایشون در نجف کار علمی کمی انجام داده، یا ناراحتی بوده یا شدت امور به خاطر آمدن سلاجقه به بغداد و قضایای سیاسی و فشارهای سیاسی و قضایای سیاسی بود. به هر حال من نمیدونم. بلا توی این کشی مطبوع که شاهدی نداریم، توی نسخه ای از مطبوع که جال کشی که در اختیار سمتابوس بوده، چرا توی این مطبوع ما نیامده این مطلب، توی نسخه ای که آیه مصطفی خدا رحمتش در اینجا نیامده، اما سمتابوس نقل میکنه چرا. و امالی، این دوتا مال نجف، بقیه ایشون زارن کارش در نجف چیز بوده، اجازه داده بوده، کتاب ها رو اجازه داده، در بغداد تألیف کردن، در نجف اجازه داده. حالا این کیف ماکان هنوز برای ما خیلی این قسمت ها روشن نیست، یعنی الان واقعا یک مشکلاتی ما، حالا من چون حالا وارد بحث این نمیشم، مثلا ایشون در بحث کتاب شهادت یه بحث معروفیه، مثلا شهادت فلان طائفه مثلا فرسان سنی ها و شافعی ها و حنفی ها قبول میشه یا نمیشه، ایشون یه جا نوشته که حالا مثلا طوائف مختلف هست یا فسق یا کفر فلان. بعد در یک جایی که ایشان آورده، اون جایی که مفصل تر به اصطلاح در منطق بر شهادت او، البته من احتمال لزام احتمال میدم شاید بعد جا شیخ حاشیه زده، مثلا ایشون داره که یک دو اول گفت کل من خالف الحق قد بیان الله تقبل شهادت او، سواء کان من یکفر او یفسق سواء فلان، و من وافق الحق لا تقبل شهادت الا اذا كان عدلا لا يعرفش. خب این اندنا تموم شد. و قال قومون، ظاهرا قال قومون از اونها اصلا اصحابش شد، بعضی فکر کردن شیعه، من کان فاسقا علی وجه تدین به فلا ترد شهادت، روی دین داره انجام میده، و انما یرد و من فسق به افعال الجواره. این جلد 8 مفصول صفحه 220 دارم میخونم. و قال قومون، حالا این خیلی عجیبه از ایشان، اهل الاهواء على ثلاثه ادرو، اینه که اهواء دارن سه قسمه، قومون یکف من یکفر، و من یفسق ولا یکفر، و من یخط ولا یفسق، فمن لا یفسق فاول مخالف فی الفروع فهؤلاء لا ترد شهادت لعجل هذا الخلاف، و اما من یفسق ولا یکفر، اونایی که کافر نیستن اما فاسق، فهم من یشتم و صحابه، کسایی که شتم صحابه من کل خوارج بر روافض، حالا قطعا شیخ ننمیشه روافض، خود شیخ هم جزو روافض قطعا نباید این شیخ اینا رو نوشته. به ذهنم میاد شیخ همون متن کتاب سنی رو آورده. آخه خیلی عجیبه. این دو متون اهل سنت هست، الان هست تو متونشون، خوارج با روافض با ذکر. آخه این شیخ در مبسوط که نباید بگه من یشتم السلف فهو بکر خوارج بر روافض فها اولا لا تقبل شهادت. خیلی تعجب آوره. مخصوصا اگه میگم عده از اصحاب ما فکر کردن قال قومون این قوم این اصحابن، کاملا واضح این متن متن سنیه، شیخ هیچ تصرفی توش نکرده، کاملا واضحه این قال قومون از همه اهل سنت اصلا. دقت میکنی حتی این مقدار تصرف نه کلمه روافض برداره. حالا یه صفحه بعدم باز داره، بله، و کل من اعتقد شیئا به تأویل باطل که تأویلش هم باطله ردت شهادتو، مثل من سب و سلف، همین بحثی که الان به وهابیا دارن دیگه، مثل من سب و سلف من الخوارج و امثاله. حالا اینجا باز خوب الحمدلله باز اقل دارم بعد امثاله نوشته،
اولی نقل قومه دیگه.
میتونم اولا قال، چون معروف کتاب شیعه است دیگه، نه تصمیم قال قوم نه شیعه، حالا اقلا مثل اینجاش میکرد بهتر بود، من الخوارج و امثاله. اووردن این عبارت، عبارت کامل آورده، من احتمال میدم شاید شیخ مثل موزیه ما، مثل این تعلیق عربه مثلا، یه عبارت کامل بیاورده زیلش یه تعلیق میزده، ولی اصلا چجور مثلا ایشون هم چه عبارتی بوده، من یشتمون صحابه کل خوارج و روافض فاولا لا تقبل شهادتون، بعد بقیه عبارت دیگه نمیخوام بکنم. به هر حال کتاب مبسوط رو من، چون این جلدش در اختیار من بود، البته اینجور در همین بحث قضاوت، چون من آن جایی که میخوام بگم صفحه 184، صفحه 84 جلد 8 بحث قضاوت، ایشون بحث قاسم هم داره و خیلی هم عجیبه که میگه مثلا قاسم باید باشه، نه اما اشاره نمی کنه که امیرالمومنین فرمود لابد بن قاسم مرز، اصلا اشاره نمی کنه. حالا چرا این روایت در اختیارش نبوده؟ ما چون به ذهن اومد که این باید کتاب سکونی باشه، خب بوده این روایت عادتا دیده ایشان. خیلی تعجبه، غلط در کتاب مقصود نحوه کارشه خیلی عجیبه. رضوان الله تعالی علیه.